opportunity.
چی بزنیدم؟ موتور؟
آقای مقدم، آقای مقدم مشخص چایی رو زده اومده. چرا؟ همه چی حرکت جوهری این جهان، همه چی آن به آن در حال تغییره. ما یه چند جلسه تنظیم کنیم بذاریم، ولو این که هم کمترش بکنیم. نه نه نه، منظورم این که در هفته کمترش بکنیم که تموم بشه. بلد نیستم اینا رو از چیزی چی؟ ترمه؟ نه دیگه بقیهش مشکل نداره دیگه. ما تو سرازیری هستیم. نه تو سرازیری افتادیم. چی؟ نه دیگه فرق میکنه. شما الان دیگه دیگه همینطور اشاره وار میدید. خب فقط یکی از دوستانی زحمت این لیست حضور غیاب رو بیارم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين. خير ما اون عبارت آخر مطلق و مقید رو دیگه تفسیر بدیم وارد بحث جلسه. با توضیحاتی که دادیم اون عبارت واضح میشه. حالا عبارت رو بخونید تا برات ما بگیم. یکی عبارت رو بخونن که دوستان. لا بخون حاج آقا. لا الان اینجا شباهت شیوعی که دیگه این شیوعی که در نکرد با شیوعی که خوب دقت کنید بفهم جواب بفهم شیوعی که در نکره شد از کجا فهمیده شد؟ این شیوع در کدوم مرحله فهمیده شد؟ در مرحله تعلق حکمه یا در مرحله امتثال؟ در مرحله امتثال. درست یا نه؟ شیوعی که آقای مظفر تو این عبارت میخواد بگه شیوعی که در مطلق هم هست در کدوم مرحله فهمیده میشه؟ در این عبارت. کار به عبارت های دیگه نداره. در این عبارت شیوعی که در مطلقت مثل کدوم شیوعه؟ مثل شیوعه نکره در سیاق نفیه. نکره در سیاق نفی شیوعش کجا فهمیده میشه؟ در امتثال، نه در تعلق حکم. دقت کردید؟ پس شیوعی که در مطلقه از کجا فهمیده میشه؟ بازم در مقام امتثال. پس بنابراین ما اینجا مطلق شیوعی که در مطلق هست، شیوعی که در مطلق هست در ناحیه جعل حب فهمیده میشه یا در ناحیه امتثال؟ چرا؟ چون اینجا تشبیه کرده به چی؟ خوب دقت کنید. میگه شیوعی که در شیوع در مطلق از لفظ فهمیده نمیشه، کم نکره نکره در سیاق نفت و چه شبه رو پیدا کنید؟ شیوع نکره در سیاق نفت در کدوم مرحله فهمیده می شود؟ در مرحله امتصال، در مرحله جعل حکم شیوعی ما نمی فهمیدیم. لا رجل فی الدار شیوعش کجا فهمیده می شود؟ در امتصال، نه در جعل حکم. کذالک در مطلق شیوع کجا فهمیده می شه؟ در امتصال، نه در مرحله جعل حکم. و الا کان الکلام عامه، یعنی اگر شیوع در مرحله جعل حکم فهمیده بشه ما به این کلام چی میگیم؟ عام، لا مطلقا. تو این عبارت الان آقای مظفر با موجز یک حرف زده یا دو حرف؟ یه حرف زده. این عبارت خوب دقت کنید، این عبارت نه بقیه عبارت ها. این عبارت رو لذا ما معتقدیم آقای مظفر در این عبارت از مبنای خودش عدول کرده، ما معتقدیم فاصله گرفته. مبناش تو کلیه عبارات چی هست؟ مبنای مشهوره که آقا اولا عام و مطلق در نحوه دلالت فرق میکنن، نه در مضمون، در هر دو شیوع در مرحله جعل حکمه. درسته یا نه؟ درسته. فقط شیوعی که در نکر در عامه وضعیه، شیوعی که در مطلقه چیه؟ عقلی. ولی در این عبارت که میگه شیوعی که ما در مطلق داریم مانند شیوعی است که در کجا داریم؟ در نکره سیاق نفی. و الا اگر شیوع مطلق مثل شیوع نکره در سیاق نفی نبود، کلام میشد عام نه مطلق. پس در این عبارت اولا نکره در سیاق نفی از عام چی شده؟ خارج شده. معلوم میشه شیوعی که در نکره در سیاق نفیه از مرحله از عام نیست دیگه. از عام نیست یعنی چی؟ یعنی در مرحله جعل حکم نیست، در مرحله امتصاله. وجه شبه مطلق و نکره در سیاق نفی هم چی میشه؟ میشه در مرحله امتصال. و الا در مرحله جعل حکم متعلق حکم چیه؟ طبیعته و کار به افراد نداریم. پس آقای مظفر همه عباراتاشو در جمع بله کنار هم بذاری، خب مشهور رو گفته، ولی این عبارت آقای مظفر به نظر ما یک فاصله ای گرفته از مبنای مشهور و آخوند و نزدیک شده به مبنای حضرت امام و جناب آقای سبحانی که موجز رو شما اینجوری یاد گرفتید. دیگه اینجا خب میگم دیگه الفاظ عموم همه و عبارت ها با مبنای مشهوره، فقط این عبارت فاصله گرفته، فاصله گرفته و در واقع نکره در سیاق نفی رو از الفاظ عموم چیکار کرده؟ خارج کرده. چرا؟ چون میگه و الا کان الکلام عاماً لا مطلقاً. نکره در سیاق نفی ایشون از عام جدا در این عبارت ها جواب. و بنابراین وجه شبه هم همون توضیحاتی که دادیم. این عبارت آقای مظفر گفتم دوباره تکرار میکنم، این به نظر میاد که یک فاصله ای گرفته و البته در کتب مصنفین اینجوری هست، معمولا هیچ مشکلی هم نیست، یعنی یه مبنایی دارن ولی یه عبارت دارن که از اون مبناشون یک عدولی حساب میشه، یعنی در یه جایی من حیث و لایشعر احساس کردن باید اینجوری حرف بزنن. و ما در رسائل اینجوری زیاد داریم، البته در رسائل داریم که شیخ مثلا مصلحت سلوکیه شو گفته یه دو سه عبارت داره که مصلحت سلوکیهش میل میکنه به مصلحت و تسهیل نه مصلحت شخصیه. ها این در کتب پیش میاد که در اثر به قول معروف اون جنبندی وجود نداره، ولی یکی دو جا احساس میکنن باید از کلام سابقشون عدول کنن. الان اینجا این عبارت اگر بخوایم تناقضی درش ایجاد نشه حلش کنیم، خیلی هم با به شکلی که با خود عبارت سازگار باشه اینه که آقا شیوعی که ما در مطلق داریم مستفاد از لفظ نیست و مانند چی؟ مانند نکره در سیاق نفیه و ادامش بخونید ادامه شو. ادامه چی بود؟ یکی بلند بخونه؟ کانت کلام آمن لا مطلقا. یعنی چی؟ یعنی اگر من شیوع رو از وضع بفهمم درسته یا نه؟ و شیوعم بره در مرحله امتثال درسته یا نه؟ ببخشید، شیوعم بره در مرحله جهل خود میشه این عام نه مطلق، درسته یا نه؟ پس فرض عام و مطلق با توجه به اینکه نکره در سیاق نفی هم کجا آوردای مظفر اینجا؟ دیگه از عام خارج کرد در این حد، گفتم در این سخن نه بقیه جاها. ببینید بقیه جاها مبنای آقای مظفر با آخوند فرقی نمی کنه، اما حرف هاست. یعنی شما الان برید کفایی بخورید هیچ مشکلی ندارید، با آقای مظفر کفایی رو کاملا توضیح داده، هیچ مشکل دیر بیرید. همین حرف هاست که آقا ما در مطلق شیوع رو و عموم افراد رو از کجا می فهمیم؟ شیوع افراد رو از مقدمات حکمت. ولی در عام از کجا می فهمیم؟ از دال وضعی و لفظی. اینا همش همون حرفا همون بحثا، ولی در این سخط نزدیک شده به عبارتی که شما در موجز، حالا اگر یه موجزی هم بیارید من عبارت موجز رو هم برات بخورم که ببینید موجز قشنگ اومده نظر مشهور رو گفته، بعد عدول کرده رفته و نظر خودش رو طبعا به استادش حضرت امام اختیار کرده. ببینید مطلق این میشه دیگه، اینا میگن در مقام اثبات مولا قرض خودشو به دو شکل بیان میکنه، تارتن حکم رو میبره سر افراد مثل اکرم العلماء، تارتن حکم رو میبره سر ماهیت مثل اعتق رقبه او فو بالعقود. عامه یا مطلقه؟ عامه. احل الله البيع عامه یا مطلقه؟ مطلقه. یعنی طبیعت البيع حلاله، طبیعت البیع. الان طبیعت البیع حلاله، وقتی میریم در خارج یعنی هر چی بیع پیدا کردید حلاله، مگر دلیل خاص داشته باشیم که بیع ربوی، مثلا بیع ربوی، یا مثلا فرض کنید نمیدونم کلی از روایات مطلقاً. چرا؟ چون بر ماهیت بار شدن، مثل همین چیزهایی که خوندیم در مجمل مبین، مثال زیاد خوندیم اونجا. مثلا فرض کن میگه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، ها؟ این لا به چی خورده؟ به طبیعت الصلاة، درست یا نه؟ یا مثلا فرض کن لا علم لمن لا عمل لنا، این لا به چی خورده؟ به طبیعت العلم، نه به افراد، اینجا کار به افراد نه. پس بنابراین روایات گاه تارتن به افراد میخورن، تارتن به بله. لذا اینجا هم ایشون تعریف المطلق، عرف المطلق بانه ما دل علی شایع فی جنس عرف، ولی بعد تایید میفرماید، ولی ما چی میگیم؟ ها میفرماید که عبارت عن کون اللفظ بما له من المعنى تمام الموضوع للحکم بلا لحاظ حیثیت اخرى. یه کار به حیثیت دیگه ای، حیثیت اخرى یعنی چی؟ اینجا شما دیگه الان موجز رو میفهمید، موجز الان قشنگ با و شما نه الان اصول فقه خوندید، موجز الان ساده عبارتش واضح میشه. بلا حیثیت اخرى یعنی اصلا کار به حیثیت و جهت دیگه ای، فقط به ماهیت کار داره که تمام الموضوع، افراد رو کار در جعل حب کار نداریم. اشکال افراد رو کجا کار داریم؟ ما با خارج خمت افراد رو در امتصال کار داریم. فبما انه مرسل عن الغیب، ببینید فبما انه مرسل عن الغیب یعنی چی؟ آفرین، این مقدمات مرسل یعنی آزاد شده. پس مطلق چون قیدی ندارد فی مقام الموضوعیه للحق فهو مطلق، مطلق یعنی نبود قید دلالت میکنه که این مطلق تمام الموضوع حکمه، کار به افراد نداری. و این شد قول بله ان الاطلاق والتقييد والصفار عارضان للموضوع باعتبار تعلق الحكم به، فلو كان اللفظ في مقام الموضوعيه مرسلا عن القيد والحيثيه الزائده كان مطلقا، فالرقبه في اعتق رقبه مطلق، چرا؟ لكونها تمام الموضوع، تمام الموضوع. همین جور این رو بعد بله بعد میفرماید لذا ما با این روال میتونیم مطلق رو درست کنیم. بخشید مطلق در اشخاص درست میشه دیگه، مطلق شرطش کلیت نیست. بعد هم ایشون میفرماید که بعد لا یشترط فی المطلق ان یکون امرا شایعا فی جنسه، بعد میاد پایین لذا میگه مثلا ما ولیطوفوا بالبیت العتیق، بیت العتیق موضوع دیگه ولی موضوع کلیه یا جزئی حقیقیه؟ جزئی حقیقی مشخصی کعبه خارجی یه دونه بیشتر یعنی اینجا، ولی ما میتونیم به اطلاق این آیه عمل بکنیم. چرا؟ چون ما انتقاد داریم در اشخاص هم مطلق داریم ولی عام در اشخاص نداریم، عام فقط کجاست؟ در ماهیات کلیه ای که دارای افراد است. بعد میفرماید بله همین، ببین یظهر من تعریف من التعریف المشهور ان الاطلاق من المدالیل اللفظیه کالعموم، مشهور میگن مطلق مثل عامه، والحق ان الاطلاق من المدالیل العقلیه فاذا كان المتكلم حكيما غير ناقض لغرضه وجعل الشيء بلا قيد موضوعا للحكم كشف ذلك انه تمام الموضوع والا لكان ناقضا. اینها مقدمات حکمت هم دید تو موجز قشنگ مقدمات حکمت رو برای چی به کار میبره؟ نه برای نه عدم غیب، نه برای شیوع افرادی، نه میخواد بگه طبیعت تمام الموضوعه. بله بعد هم میفرماید اذا کانت حقیقت الاطلاق دائره مدار، اذا کانت حقیقت الاطلاق دائره مدار کون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط ان یکون الموضوع، دیگه ما شرط نداریم که من دون اشتراط ان یکون الموضوع اسم جنس اسم نکره محرف بلام، فنحن فی غنا عن افاضه القول في حقائق الكلام، دیگه ما نیاز به بیان این که اسم جنس چیه موضوع لهجیه چی چیه ما نداریم. نعم من فسر الاطلاق بالشيوع او نظيره فلا محيص له عن التكلم في حقائق تلك الاسماء، اگر کسی مبنای مطلقش شد مشهور مجبوره بیاد و موضوع له رو بحث کنه که چیه، به قید الاطلاق، لا به شرط قسمیه، لا به شرط مقسمیه، ماهیت، ولی ما دیگه نیازی به این بحثا نداریم. بعد میفهمد من اگرم بحثشون میکنم از باب تبعیت از کتب اصولیه. تموم شد مقدمات حکمت رو هم که تمام بیان میکنه و الاخر علا کله. این هم مبنای جناب آقای موجز که آقای مظفر در واقع یک جا از مبنای خودش عدولی کرده، توضیحات کاملش رو گفتیم و این مطلب کامل با این دو کتاب و در واقع آشنا شدید الان با مبنای آخوند درسته و مبنای حضرت امام و خیلی از بزرگان، شما الان تقریبا میتونید دیگه مراجعه کنید و امهات مطلب مطلق مقید رو الحمدلله ما توفیق داد خداوند بیان کردیم خدمت دوستان. بله این رو ما اشکال بهش داریم به این عبارت، اشکال رو هم گفتیم، نه عدول نیست، این تبعیت از مشهور عدول نیست، نه این ما هم گفتیم این عبارت اشکال دار، اشکال عبارت ما این بود که ما گفتیم اگر جایی طبق بیان شما مقدمات حکمت پا گرفت، مقدمات حکمت طبق نظر شما شما رو به افراد میرسونه یا نمیرسونه؟ میرسونه. پس دیگه نیازی به الف و لام، نیازی به اون الف و دال وضعی نداری بود در. پس اینجا نباید بگید به مقدمات حکمت، باید بگید که در عموم طبق مبنای خودتون محکم باید اینجور بگید، بگید که عموم یعنی رسیدن به افراد از دال وضعی، ولی اطلاق رسیدن به افراد از دال مقدمات حکمت. و ما اشکال گرفتیم به این عبارت، گفتیم با مبنای خودتون سازگار نه. اگرم میخواید مبنای ما و موجز و بررسی که ما کردیم از موجز، موجز میگه اصلا مقدمات حکمت ربطی به سرایت افراد نداره و اصلا این عبارت هم در اون مبنا غلطه هم در مبنای ما مشهور نه عدول کامل، یعنی یک فاصله ای گرفته. تو عام دیگه اونا که اشکال دیگر ماست دیگه، ولی اونا ببین اینا اشکالات ماست.
یعنی وارد کردن نکرده در عام این اشکاله، ولی نه اینکه در وارد کردن در مستوی در نظر خودش هست.
خب ایشون آها قائل به این که در اونجا مثل مشهوره، مشهور میگن نکره در سیاق نفس مثل آخون جزء الفاظ عمومه، آخه قائلن اینا، همشون قائلن، ما اشکال بهشون میگیریم ولی اونا قائلن. طبق مبنای اصلی خودشون هم اشکال، بله باید بالاخره یعنی تکلیفش مشخص بشه. بله
یعنی از اول هم مشخصه که این وارد
بله. بله.
بیانش
نه ایشون اونجا قائل نیست که وارد، اونجا ایشون طبق مشهور حرف زده. حاج آقا اشکال میگیریم، نه اینکه ایشون اونجا طبق مشهور حرف زده، مشهور میگن نکره در سیاق نفس جز الفاظ عمومه، همین میدونم ولی اون اشکال ما، طبق مبنای خودشون هم اشکال داره، طبق مبنای ما هم اشکال داره. یعنی در هر دو ما هم گفتیم یادتون، هم نقضی اشکال میگیریم هم حلی. کدوم اشکال؟ ما یه اشکال نقضی گرفتیم که بالاخره اگر شما میگید فرق عام و مطلق اینه که عام در نحوه دلالته نه در مدلول، مدلول هر دو افراده، ولی یکی با وضع میره یکی با عقل. خودش میگه لا وضعن، ببین داد خب یه بار تو بحث کردی با من قربونه، همین هم بهت نشون بدم، دقیقا همین تکرار شد. بهت گفتم های مقدم بخون عبارت خود ایشو تصریح گفته عقلا لا وضعن. الان آقای سبحانی اونجا نخواسته اون نظر خودشو بگه، الان باید ببینید تو المحصول چی کار کرده، چون که مثل آقای فاضل نه گفته نکره در سیاق نفی دلالتش بر عموم از راه امتثاله و طبیعت اینجا موضوعه. عمومیت در چی؟ تعریف عام چی بود؟ تعلق الحب ها جواب بله همه تعریف همه عام رو اینجوری قبول دارن که العام لفظی که یدل على الافراد لأجل تعلق الحکم على الافراد. خوندیم خود میدونم نباید میورد، الان تو موجز ممکنه همه نظرات رو نمیخواد اعمال کنه. بله کدوم بحث؟ اونا دیگه بخونیم، اونا مشکل ندارن، بخونیم شونه رو، اونا رو تموم کنیم. ببین عجبا، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اطلاق و تقیید، اطلاق و تقیید ما قبول داریم که رابطه شون چه رابطه ایه؟ ملکه و عدم ملکه است. فقط اینجا یه اشکال کوچولو داریم به جناب آقای مظفر، که شما آقای مظفر اطلاق رو تعریف میکنی به شیوع یا اطلاق رو تعریف میکنی به عدم الغیب. اینم بازم برمیگرده به این بحث ما، اینه دیگه هم نخواستم بگم. اینم باز ببین آقا ایشون اینجا قشنگ ببینید ایشون میگه که غایت الامر، ببین ایشون میفهمه فان المطلق ماخوذ من الاطلاق وهو الارسال والشيوع. اصلا میگه چرا مطلق؟ مشهور میگن چرا مطلق یعنی افراد؟ چون معنای مطلق یعنی اطلاق، اطلاق در لغت یعنی ارسال و شیوع. میگیم اگر اطلاق ارسال و شیوع پس مقید یعنی چی؟ مقید یعنی چی؟ مقید عدم الارساله، هیچ که اینو نمیگه تو لغت با خودشون بیاین جلو. اگر شما میگید اطلاق یعنی چی؟ ارسال و شیوع. مقید یعنی چی؟ کسی اینو نمیگه. یعنی ما از عدم الغیب هیچ وقت به ارسال میگن مطلق و مقید. عدم الغیب این یه نکته دیگه، اگر مطلق شد ارسال و شیوع، پس شما در واقع مطلق رو گرفتید معنای وجودی، نه معنای اگر مطلق شد معنای وجودی، کدوم ملک است کدوم عدم ملک است؟ ولی همه چی میگن؟ ملکه کدوم ملکه؟ مقید یا مطلق؟ مقید. مطلق چی میشه؟ عدم ملکه، یعنی عدم غیب. پس مطلق رو باید تعریف کنید به عدم غیب، نه به ارسال و شیوع. دقیق فرمود چی شد؟ اگر شما مطلق رو تعریف کردید به شیوع و ارسال، خودتون باز هم تناقض گیر میکنید. تو عدم و ملکه شما گفتید ملکه کدومه؟ مقید. مقید و امر وجودی گرفتید، مطلق رو امر عدمی گرفتید. اطلاق که شد عدم غیب، بعد مقدمات اکمه اتوان درست میشه. آه دیگه. ولی آقایون اطلاق رو چی گرفتن؟ ارسال و شیوع. لذا اینجا شما دقت بفرمایید، ایشون این رو باز هم در صفحه قبل میگه ارسال و شیوع، ولی اینجا میفرماید اشرنا الى ان التقابل بعد خدمتون بین ان بین الاطلاق و التقييد من باب تقابل الملكه و عدمها، لان الاطلاق هو عدم التقييد. خوب، اطلاق همون عدمه. فی ما من شأنه ان یبین فیتبع الاطلاق التقييد في الامكان. پس اطلاق تابع تقييد در امکان. این کدوم امکان اینجا به چه معناست؟ ها؟ میدونم ما اینجا چند نوع امکان داره. اینجا بود که میخواستم این اطلاق باهاتون بحث کنم که بلش کنم. ای انه اذا امکن التقييد في الكلام، ای امکن التقييد في الكلام و فی لسان الدلیل امکن الاطلاق، ولو امتنع استحال الاطلاق. اگر امکان نبود یعنی ممتنع بود. ممتنع بود یعنی چی؟ یعنی دور و تسلسل پیش بیاد. میدونم امکان اینجا چند تا معنا داره در ملکه و باید تو منطق اون خونده باشید. امکانی که تو قابلیت استعداد، امکان استعدادی، امکان خود 10 تا معنا داره. امکان چند تا معنا داره؟ 7-8 تا معنا داره مختلف. و کدومشونه؟ به معنا انه لا يمكن فرض استكشاف الاطلاق و ارادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد. به این معنا که اگر جایی تقیید امکان نداشت، از عدم التقیید اطلاق به دست نمیاد. بله. بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا. اگر جایی امکان تقیید نبود، دیگه بگیم این کلام نه مطلقه نه مقید. یعنی در ملک و عدم ملک یادتونه ارتفاع نقیزین امکان داره، ولی اجتماع نقیزین امکان نداره. ارتفاع طرفین نقیزه یعنی اطلافه، یعنی یه چیزی نه عدم ملکه باشه نه ملکه، مثل بینا و نابینا. میگیم این دیوار نه بیناست نه نابینا، یادتونه؟ برخلاف چی؟ نقیزین. نقیزین مثل انسان و لا انسان، ها؟ یا هست یا نمیتون بگیم نه یه جایی هست نه دوتاشون نیستن. نه این در نقیز، چون نقیزه بین سلب و ایجابه. اینا تو منطق خوندید ها اینا را که تو اقسام تقابل، یادتون اقسام تقابل؟ خیلی خود دیگه میگه چون قابلیت باید باشه، یعنی جا، چون اطلاق عدم تقییده، تقیید هم ماهیت تقیید اینه که باید امکان داشته باشه. یه جاهایی تقیید امکان نداره، یعنی منجر به دور میشه. مثل کجا؟ خودت بگو. آفرین، احسن. مثل تعبدی توسلی خوندیم. میفرماید که بلای و امکان فی الواقع ان المتکلم لابد ایورید احدهما ایورید احدهما. میفرماید اگرچه متکلم در عالم ثبوت، فی الواقع یعنی عالم ثبوت، یکی از اطلاق و تقیید رو باید اراده. این جمله یه بحث بسیار مفصلی داره که انشالله اگر جلد دو رو خوندید باید برگردید. ذیل اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. اینجا اختلافی بین آقای نائینی و آقای مظفر که ایشون مطرح هم میکنه. آقای خویی هم بیان خیلی خوبی اینجا داره. بعد هم یعنی در توضیح بیان آقای نائینی، یعنی آقای خویی بیان آقای نائینی رو خوب توضیح دادن، ولی آقای چیز قبول نداره آقای مظفر اینجا حرف آقای نائینی رو. و سر همین که آیا اطلاق و تقیید امری اثباتیه یا امری ثبوتیه، درسته یا نه؟ که ما خودمون گفتیم امر چه امریه؟ اثباتیه. ما گفتیم غرض یه بحث، کیفیت القا یه بحث دیگه. اینجا هم انشالله شما این گوشه کتابتون بنویسید که توضیح عمیق این عبارت برمیگرده به اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، انشالله ذیل متمم جعل در بحث اتمام و اتمام و قصر الصلاة و بحث اخفات و جهر الصلاة اونجا بحث میکنیم که انشالله اونجا هم یه بحثی داریم، بحث بله بحث مبنای استیفاء القرض، مبنای نمیدونم بله یه چند تا مبنا داریم که این قرض چطور حاصل میشه الی آخر، خیلی مفصله. وقد تقدم مثاله في بحث التوسل والتعبد قبل ان تتعبد التوسل گفتیم اذ قلنا ان امتناع تقييد الان بقصد الانتظار يستلزم امتناع اطلاق به بالنسبه الى هذا الغير. در تعبد التوسل هم گفتیم وقتی جایی تقييد ممتنعه، چرا تقييد ممتنعه؟ چون دور پیش میاد. آقای مقدم یادت خوب دور دیگه واضحه ها، امر بر قصد الان و قصد الان بر امر، بله، پس بنابراین به اطلاق هم نمیتونیم توسل کنیم و ذکر ناهناک، ولی اونجا یه راهی نشون دادیم. الان که دستمون از اطلاق لفظی کوتاه شد چه کار بکنیم؟ بگید به اطلاق مقامی عمل میکنیم. و ذکر ناهناک کیف یمکن استکشاف ارادت الاطلاق به اطلاق المقام لا به اطلاق الکلام الواحد. ما دیگه اینجا از اطلاق کلام واحد یعنی اطلاق لفظی دستمون کوتاه میشه، ولی اینجا آقایون راه حلی نشون دادن تحت عنوان اطلاق مقامی. اطلاق مقامی هم همون متمم جعله که در تعبدی توسلی مفصل من توضیحش دادم. پس یادتون باشه ما چند نوع اطلاق داریم؟ اطلاق لفظی که این دعواهات و اطلاق مقامی. البته اطلاق مقامی یه تفسیر شیخ انصاری داره در حاشیه رسائل که توی کتب جدید نمیاد، باید برید از این کتابای خطی پیدا بکنید، اونجا تو حاشیهش جناب آقای شیخ نقل کردن ازش شاگردش که شیخ اطلاق مقامی رو اینجوری توضیح داده سر در اون. یک نوع توضیح، یه نوع توضیح هم توضیح جناب آینائینیه که شما هم در تعبدی توسلی خوندینش هم در کجا؟ همو اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. اینم تموم شد. بین عام و خاص، چون عام و خاص تقیید ما نداریم اینجا، ما عام و خاص در واقع نه اونجا مرد، چون تعدد دال و مدلول داریم و به بعد برمیگرده دوچار این مشکل نمیشیم. آجا ببینید اینجا اتفاقا خود این یکی از مقید، یکی این خود همین رابطه چیز یکی از مؤیدات حرف ما که در واقع مطلق فرقش با عام در مدلول نه در نحوه دلالت، چون در عام و خاص ما در واقع چی داریم؟ در عام و خاص افراد داریم و در و افراد تخصیصشون یعنی در واقع تخصیص میخوره به افراد، نمیخوره به ماهیت و شیء. دقت فرمودید یا نه؟ در تقیید ما چون با ماهیت و شیء کار میکنیم، ماهیت و شیء رو میخوایم قید بزنیم، ولی در اونجا با افراد ما میگیم اکرم العلماء اکرم علماء عدول، لذا این مشکل اصلا پیش نمیاد چون در ناحیه افراد کار میکنیم نه در ناحیه ماهیت. بله مشکل دور و تسلسل. ببینید ما باید دنبال دوری، ما دور قابل تصویر نیست برامون، اونجا پیش نمیاد مشکل دور. ما اونجا اگر مشکل دورم پیش میومد همین اشکال بحث میشد، ولی ما اونجا میگیم این مشکل دور پیش نمیاد و در واقع عام رو ما تفسیر نکردیم به عدم خاص. یادتونه ما عام و خاص رو چطور توضیح دادیم؟ نه اصلا ما سلب و ایجابی چطور توضیح دادیم؟ ما گفتیم عام در واقع عام و خاص رابطه شون چیه؟ دو تا مفهوم کلی هست که رابطه شون عام و خاص مطلقه یا عام و خاص منوجه. مثلا چطور شما میگید بیاض و یعنی در واقع رابطه شون رابطه مثلینه. حالا اگر از اون تعبیر یا کل مثلین، حالا نمیخوام برم وارد بحث فنی بشن، یعنی منظورم این که دو تا امر وجودی هست، دو تا امر دو تا دایره که یکی چرا؟ چون ناظر به افراده. اتفاق ایباز هایی که از معیدات کار هست، نه ناظر به افراد. دو امر وجودیه، رابطه شون یا از کلی از نسب اربعه کدوم هست، یا عام و خاص مطلق هست، یا عام و خاص من وجه هست. درست یا نه؟ که عام و خاص من وجه هم بازم آدرسشو بهتون دادم یادتونه تو جلد دو، که عام و خاص من وجه کدوم مقدمه. ولی در مطلق و مقید رابطه شون نسب اربعه نیست. چرا؟ چون ما اونجا با ماهیت کار میکنیم، با طبیعی کار میکنیم، کار به افراد نداریم. افراد مال عالم امتثاله، دقت فرمودید. ولی اونجا نه، دو امر وجودی هم مثلا مثل عالم و عالم عادل، میگیم رابطه شون چی هم؟ نه به افراد میخوره، چون میدونید نسب اربعه رابطه مفاهیم راویه، رابطه افراده، مصادیق دیگه. ما یادتونه تو منطق گفتیم مفاهیم یا متباینن یا مترادفن، یادتونه؟ بعد گفتیم مفاهیم مباین وقتی قیاس میکنیم به افراد چهار حالت پیدا میکنه، یا تساویان یا دیگه، یادتونه دیگه اینا رو. بنابراین عام و خاص این بحث اتفاقا مؤیده همین مطلبه. لذا چون اونجا رابطه بین دو امر وجودیه، اصلا ملک و عدم ملک پیش نمیاد. ها، چون قابلیت میاد، چون ما تا قابلیت تقیید نداریم، درست یا نه؟ تا قابلیت این رو کی اولین بار گفت؟ اولین بار کسی که مطلق و مقید و ملک عدم ملک گرفت کی بود؟ شیخ انصاری. و الا تا قبل از شیخ رابطه مطلق و مقید رو میگفتن سلب و ایجاب. شیخ اومد اون شبهه رو ایراد گرفت که یه جاهایی داریم که قید اگر خورد به تقسیمات ثانویه تقیید امکان نداره، ولی در تقسیمات اولیه تقیید امکان دارد. البته قبول داریم اکثر تقیید ها مال کدوم تقسیمات هست؟ اولیه هست. ولی یه جاهایی، لذا باید ما بگیم مطلق و مقید سلب و ایجاب نیست، بلکه ملکه و عدم ملکه است، به خاطر اون بحث دور و تسلسل و ایرادی که کی وارد کرد؟ شیخ انصاری. کدوم مشکل؟ بله، مثلا فرض کن بگیم این مثل آی سبحانی، آی سبحانی در اول ایرادشون هست، اول ایرادشون میگه این خلط حقیقت و اعتباره، ما در اعتباریات دور نداریم. ها؟ درست یا نه؟ لذا ما حق رو میدیم به قبل شیخ انصاری. شیخ انصاری یه بحث فلسفی رو وارد اصول فقه کرد که ربطی به مباحث عرفی نداره، و ما حق رو میدیم به اصولیون قبل از شیخ. نه خود دور هست.
نه بهترین دور رو بکنیم بحث
مقام تصور مقام انتظاری
دیگه.
نه خب اونو خونه هست. آخه ببین دو چهار تا تقریر داره، پنج تا تقریر داره. اون تقریر ساده شو گفتیم که این جوابشه، تقریرهای دیگه جواب ندارن. انشالله تو درس خارج میگیم. خود آخوند در کفایه سه تصویر از دور گفته، درسته؟ نائینی یه تصویر گفته، درسته؟ چهار پنج تا تصویر داره، تصویر دور. شیخ ساده شو گفته، همین که گفتیم گفته این شیخه. بعد خود جناب آقای آخوند در کفایه سه شورشو گفته. حل میشه به اوشه. المسئله الثالثه الاطلاق فی الجمل، انصافا اصول یک جهشی کرد توسط شاگردان آخوند، یعنی آقا ضیاء، آقای نائینی، آقای اصفهانی، درست یا نه؟ و در واقع این برم آقای بروجردی از جهت خودش. ولی اونایی که اصول رو خیلی جلو بردن و خیلی بحثش رو مفصل کردن این سه بزرگوارن. البته اصول در دوره قبل از آخوند در سامر را که خیلی مفصل شد، خیلی مفصل، تازه آخوند اومد اصول رو مختصرش کرد. معروف اصول سامرایی در سامرا بودن دیگه، که میرزا و اینا در سامرا بودن دیگه. ها، که نمیدونه الان چه مصلحتی بود برگشت نجف آخوند، که اگه میمون سامرا الان دیگه الان سنی نبود اونجا، برگشتن دیگه، برگشتن و دیگه آخوند مدرسه اصولی خودش رو انداخت. و هدفش اصلا چرا کفایه اینطوریه، یعنی کلی مطلب رو توی یه کتاب جا دادن، عبارت‌ها مختصر ولی پر عنوان، یعنی خواستن مختصر کنن اصول رو مقابل اون. حتی من شنیدم، من نمیم اولا اینو نیدم جایی سندشو، گفتن که میگن یکی از بزرگان در یه باب مقدمه واجب گفت که اگه من بخوام فقط مقدمه واجب رو براتون کامل بگم 17 سال طول میکشه. شنیدم، من جایی سندی چیزی نیدم، شنیدم. و هم میگن حساب کردن اگر بخوان یه دور اصول بگن 700 سال طول میکشه با این روال. نه از آغازیانه، از میرزا حبیب الله رشدی شد میگن ایشون اینجور گفت. الان بلکه یعنی یعنی هر مقدمه واجب یه مسئله است دیگه، از اصول چند تا اصول زرد کردن. طيب الاطلاق في الجمل اولا نذاشت بخود، الاطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الاصولين، اما اطلاق مختص بمفردات نيست. اذ مثلوا للمطلق، چونك مثال زدن برا مطلق بالاسم الجنس وعلم الجنس والنكره، اسم جنس علم جنس نكره. ها الان فرق اسم جنس با علم جنس چیه؟ در موجز خوندید دیگه، اونجا مراجعه کنید. بل يكون في الجمل ايضا که اطلاق در جمله ها هم اطلاق داریم، مثل چی؟ که اطلاق صيغه افعل الذي يقتضي استفاضه الوجوب العيني والتعيني والنفسي. یادتونه ما گفتیم ما افعل رو هم می‌کنیم بر وجوب عینی یا وجوب مقابل عینی، ها عینی یا کفایی، گفتیم عینی. چرا لازمه اطلاق افعل؟ افعل جمله است دیگه. فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة، إطلاق در اونجا از نوع إطلاق جملة، ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط. مثال بعدی إطلاق جملة کجاست؟ این مهمه، ممکنه اینا تو امتحانم بیاد این تیکایری. ما چی؟ إطلاق جملة شرطية که ما انحصار رو از کجا فهمیدیم؟ از اطلاق. ولكن محل البحث في المسائل الاتيه خصوص الالفاظ المفرده، ولی محل بحث در بحث لا به شرط و ماهیت مهمل و این بحث‌های فلسفی فقط اطلاق مفردات. ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل به اعتبار ان ليس هنا ضابط کلی لمطلقاتها، و شاید اینکه آقایون جون بحث اطلاق جمل رو بس ندادن شاید به این جد دلیله که ضابطه ای برای اطلاق جمله وجود نداره. و این کان الاصح ان بحث مقدمات الحکمه یشملها، اگرچه درست اینه که مقدمات حکمت در جمل هم هست، یعنی مولا اگر گفت افعل در مقام بیانم بود قید کفایی هم نیورد، بعد ما حمله بر واجب کفایی میکنیم. وقد بحث عن اطلاق بعض الجمل في مناسبات، البته اطلاق جمل رو در جایی که در مواضع و در مباحثی که از اطلاق جمله استفاده کردیم به کار گرفتیم، که اطلاق صيغه افعل والجمله الشرطيه ونحوها، در اونجا اطلاق جمله رو توضیح دادیم و همونجا گفتیم مقدمات حکمت در اطلاق جمله هم داریم. بنابراین اطلاق جمله هم مثل اطلاق مفرده فرقی هم نداره، که همینجا ما میخواییم بگیم خب مقدمات حکمت در اطلاق جمله ما رو به افراد میرسونه، افرادی نداریم. اطلاق جمله، یا مثلا فرض کنید که بعد میخواییم بگیم اطلاق جمله یعنی چی؟ که اینجا اطلاق در معنای حرفی یک بحث بسیار فنی که همینجا البته هم، یعنی اطلاق جمله در واقع برمیگرده به اطلاق، آیا در معانی حرفیه اطلاق داریم یا اطلاق نداریم، که بازم نقد گرفتن گفتن شما که اطلاق رو منحصر در مفرد کردید مشهور، اطلاق در معنای حرفی رو چکار میکن؟ علا کلی اینا هم این متناسب با این بحث، اینجا هم بحث وارد میشه. بله اونجا هم تمام الموضوع، هم تمام الموضوعی که اونجا گفته در قدر متیقن، مقصودش هم باز هم تمام موضوع حکمی، یعنی با توجه به افراد، با توجه به افراده، چون آقایون تصریح کردن که ما منظورمون از مطلق شیوع در افراد هست، ولی دالمون مقدمات حکمته. ولذا اونجا کلمه تمام الموضوع با مختار موجز فرق میکنه. این دیگه با این توضیحاتمون
هم
نه 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 مقصود اینه که خود به خود افراد که در اشاره به افراد از چه طریقه اشاره به افراد از عنوان دیگه پس حکم میاد سر عنوان، ولی عنوان به حمل شایع. وقتی شد عنوان به حمل شایع ما میفهمیم چی؟ شیوع در افراد حاصل شد. حالا این عنوان میشه تمام الموضوع، ولی عنوان به حمل شایع. بله دیگه، چون اون قیدی میخواد. بله دیگه اون قیدی میخواد. درست
درست.
بله مبنا رو بله بله این نکته خیلی خوبی است. خیلی خوب. ساعت چند شد؟ 5 دقیقه بخواه. خیلی خوب. فردا الان من فقط یه جمله بگم، انشالله از فردا ما وارد بحث فقط این بحث مطلق مقیده که براتون با موجز جمع کردم، چون از مباحث مهم بین این دو کتابه. من تعمد کردم یه 2 جلسه ایست کردم و هی شما رو هم معطل کردم و عبارت رو میگفتیم عبارت حل نشده، به خاطر اینکه واقعا نکته مهمیه. فقط اینا یک برای خودتون بنویسیدش، یعنی یک نوشته ای، یک دو سه ای ها، و عبارت ها رو بیارید بگید در موجز اینه، اصول فقه اینه، بعد محاکمه کنید بین العلمین ها، محاکمه بین العلمین بگید که موجز چرا این حرفا رو زده، اصول فقه چرا این حرفا رو زده و ادله شون و این بعدی و این جنبندی رو داشته باشید. از فردا وارد بحث مستقلات عقلیه میشید. البته مستقلات عقلیه بحث اولش حسن قبحه، قاعده ملازمت، و انشالله ما این رو براتون توضیح میدیم، توضیحات خوبی هم دارن که تموم بشه و وارد اون چند تا از اون بحثای بعد غیر مستقلات عقلیه. غیر مستقلات عقلیه یه مقدمش شرعیه که توضیح میدیم انشالله، مقدمه با اجزا، بعد هم مقدمه واجب و مسئله زید، 3 تا فقط. دو تا میمونه دیگه برای اجتماع امر و نهی و دلالت و نهی علی الفساد. در واقع ما 5 مسئله داریم، 3 تاشو این بر میخونیم، 2 تاشو میذارم برای اون بر. حالا انشالله این 3 تا رو هم ما برسیم و تموم بکنیم و انشالله توضیحاتش رو برای شما بیان میکنیم. البته شما دیگه الان مباحث و به قول معروف قواعد کلی علم اصول رو بسیاریشو آشنایی فی الجمله دارید. انشاءالله دیگه این بحثا سهله و ما تموم میکنیم. بسیار با بالا هم فردا من نیستم بعد از دو.